بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان گرامی. تارا عاطفی هستم و با برنامه مجله خبری شبانگاهی در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا همکارم مهدیه جاوید مهمترین خبرها را با آگاهی شما می رساند.
با سلام. رئیس جمهوری فرانسه از قدرت‌های بزرگ خواست در طول مذاکرات با ایران از مطرح کردن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت صرف نظر کنند. ژاک شیراک در مقابل ایران را به تعلیق غنی‌سازی اورانیوم فراخواند. آقای شیراک روز دوشنبه پیش از عزیمت به نیویورک در مورد مذاکرات هسته‌ای با ایران گفت: نخست باید تقویمی برای مذاکرات تعیین شود، سپس مذاکرات آغاز گردد و در زمان مذاکرات شش قدرت بزرگ از مطرح کردن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت خودداری کنند و متقابلاً ایران در طول مذاکرات از غنی‌سازی اورانیوم بپرهیزد. این نخستین بار است که رهبر یکی از کشورهای گروه 5+1 تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را به عنوان پیش شرط مذاکرات با ایران مطرح نمی کند. اولین ایرانی به فضا رفت. انوشه انصاری همچنین اولین زن توریستی که به فضا می رود. خانم انصاری که متولد ایران است از شهروندی کشور آمریکا نیز برخوردار است. خانم انصاری در حالی که حدود 10 تن از افراد خانواده‌اش او را بدرقه می‌کردند، در مرکز فضایی روسیه در قزاقستان همراه با 2 سرنشین دیگر سوار سفینه سایوز TMA-9 شد. او حدود 10 دقیقه پس از بلند شدن از زمین وارد مدار شد.
2-1 Liftoff of the Soyuz rocket transporting Mike Lopez-Alegria, Mikhail Turin and Anoushe Ansari to their microgravity home in space.
Let's go.
خانم انصاری که 40 سال دارد از پایه‌گذاران یک شرکت ارتباطات از راه دور در آمریکا است. تخمین زده می شود او حدود 20 میلیون دلار صرف این سفر فضایی کرده باشد. انوشه انصاری 11 روز دیگر همراه با 2 فضانورد که از 5 ماه پیش در ایستگاه فضایی بین المللی به سر می برند به زمین باز خواهد گشت. آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران با چین گفتگو خواهد کرد. به گفته مقام‌های آمریکایی، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با لی ژاوشینگ همتای چینی خود ملاقات خواهد کرد. از جمله موضوع‌های مورد گفتگوی دو مقام برنامه‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی و همچنین بحران انسانی در دارفور خواهد بود. واتیکان در تلاش برای آرام کردن مسلمانان خشمگین است. روز دوشنبه شبه نظامیان وابسته به القاعده در عراق وعده دادند جنگی را علیه آنانی که صلیب پرستان خواندند آغاز خواهند کرد. در شهر بصره در جنوب عراق حدود 150 نفر در یک تظاهرات شرکت کردند و آدمک سفیدی را که به شکل رهبر کاتولیکای جهان درآورده بودند آتش زدند. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند به خشونت نبگویید. واتیکان به فرستادگان خود در کشورهای مسلمان دستور داده است توضیحاتی را در مورد سخنان پاپ بنیدیکت 16 در مورد اسلام انتشار دهد. پاپ در سخنرانی در آلمان به نقل از یک امپراتور رومی قرن 14 میلادی گفته بود پیامبر اسلام جز خشونت برای جهان ارمغانی نداشت. روز یکشنبه پاپ از اینکه احساسات برخی از مسلمانان جریح دار شده ابراز تأسف کرد.
با تشکر از همکارم مهدیه جاوید و نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. گردهمایی وزیران اقتصاد جهان در سنگاپور، گزارش‌هایی داریم در مورد سوء قصد به جان رئیس جمهور سومالی، تحولات عراق، 61مین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به مناسبت درگذشت اوریانا فالاچی نگاهی داریم به گفتگوی قدیمی از این روزنامه نگار ایتالیایی با آیت الله خمینی. شست و یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه آغاز می شود. سخنرانی برنامه ریزی شده جورج بوش و محمود احمدی نژاد در این جلسه توجه رسانه ها و رهبران دیگر کشورها را به خود جلب کرده است. قرار است دو رهبر تنها با فاصله چند ساعت از یکدیگر سخنرانی کنند. مهتاب فرید از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گزارش می‌دهد.
جورج دبلیو بوش و محمود احمدی نژاد تا چند ساعت دیگر وارد شهر نیویورک می‌شوند تا روز سه‌شنبه در اجلاس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. قرار است در اجلاس سالیانه 70 تن از سران کشورهای مختلف سخنرانی کنند، اما تمام توجه‌ها بر روی سخنانی آقای بوش و آقای احمدی نژاد متمرکز شده است. آقای بوش قبل از آمدن به سازمان ملل نارضایتی خود را در کنفرانس مطبوعاتی روز جمعه ابراز کرد. او گفت سازمان ملل به وظیفه خود به خوبی عمل نمی کند. آقای بوش برای مثال بحران دارفور و کشتار دست جمعی در سودان را ذکر کرد. همچنین کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد مسئله عراق، فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی با آقای بوش توافق نظر ندارد. اما آقای آنان و آقای بوش هر دو می‌گویند که رابطه شخصی خوبی با هم دارند. بنا به گزارش‌ها، سخنرانی پرزیدنت بوش در مجمع عمومی سازمان ملل راجع به آزادی، دموکراسی و جنگ علیه تروریسم است. گفته می‌شود بخش اعظمی از سخنرانی آقای بوش در مورد فعالیت‌های اتمی ایران است. پرزیدنت بوش گفته است می‌خواهد به جمهوری اسلامی ایران هشدار دهد تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. آقای بوش گفته است ما نخواهیم گذاشت که ایران وقت‌کشی کند. همچنین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قرار است چند ساعت بعد از پرزیدنت بوش روز سه‌شنبه سخنرانی کند. هنوز مشخص نیست که موضوع صحبت آقای احمدی نژاد چه خواهد بود. سال گذشته آقای احمدی نژاد راجع به بازگشت یا ظهور امام زمان صحبت کرد که تعجب بسیاری را برانگیخت و از موضع فعالیت‌های اتمی ایران برای مقاصد صلح‌جویانه دفاع کرد. اخیراً آقای احمدی نژاد از پرزیدنت بوش دعوت کرده بود که در مناظره زنده تلویزیونی با او شرکت کند، اما رئیس جمهوری آمریکا گفت به هیچ وجه با آقای احمدی نژاد ملاقات نخواهد کرد. روز سه‌شنبه پرزیدنت بوش برای ششمین بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد و قرار است با سران برخی کشورها ملاقات دو جانبه داشته باشد. برخی از این ملاقات‌ها عبارتند از ملاقات آقای بوش با جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی. آقای احمدی نژاد دومین بار است که در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت می‌کند و او هم قرار است ملاقات‌های دو جانبه داشته باشد. برنامه سفر او دقیقاً مشخص نیست. به راست سخنرانی آقای احمدی نژاد کنفرانس مطبوعاتی هم در سازمان ملل متحد خواهد داشت. بنا به گزارش‌ها تظاهراتی هم قرار است در مقابل ساختمان سازمان ملل برای مخالفت به سخنرانی آقای احمدی نژاد برگزار شود. گفته می‌شود این تظاهرات فقط با حضور آمریکاییان ایرانی تبار نخواهد بود، بلکه چند گروه یهودی نیز برای مخالفت به صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد در مورد اسرائیل دست به تظاهرات خواهند زد. امروز بعد از ظهر هم یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران در مورد جزئیات سفر هیئت آمریکا به سازمان ملل صحبت خواهد کرد. از سازمان ملل متحد، مهتاب فرید، رادیو فردا.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. انفجار انتحاری در مرکز استخدامی پلیس در رمادی در روز دوشنبه دست کم 12 نفر را کشت و 10 نفر را زخمی کرد. مریم احمدی گزارش دارد در این زمینه و دیگر تحولات عراق با هم می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری رویتر، انفجار انتحاری در حالی روی داد که داوطلبان خدمت در نیروی پلیس در این مرکز استخدامی جمع شده بودند. رمادی مرکز استان علمبار است که یکی از پایگاه‌های شورشیان سنی و یکی از بربارترین شهرهای عراق برای نیروهای آمریکایی است. در حال حاضر ارتش آمریکا تعداد نیروهای خود در این استان را به 30,000 سرباز کاهش داده تا بتواند بر امنیت بغداد تمرکز کند. این در حالی است که هفته گذشته گزارشی تهیه شده بود که در آن بر ضرورت داشتن نیروهای بیشتر در الانبار تاکید شده بود. روز دوشنبه همچنین اعلام شد که نیروهای عراقی کنترل یکی دیگر از 18 استان عراق را تحویل خواهند گرفت. این استان تاکنون در کنترل نیروهای بریتانیایی و ایتالیایی و از استانهایی است که نسبتاً آرام بوده است. البته کنترل پایگاه هوایی آمریکا در این استان زیغار همچنان با آمریکایی‌ها خواهد بود. نوری المالکی نخست وزیر عراق ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری امنیت بیشتر استانهای این کشور به نیروهای عراقی سپرده شود. دو ماه پیش بریتانیا کنترل استان مثنی را به عراقی‌ها واگذار کرد و نیروهای بریتانیایی را تا حد زیادی از میسان هم خارج کرد. ارتش بریتانیا در حال حاضر تنها در بصره یک نیروی عمده دارد.
مریم احمدی نگاهی داشت به آخرین تحولات عراق. در سوء قصد به جان رئیس جمهوری سومالی 5 تن کشته و تعداد زیادی نیز زخمی شدند. حادثه ترور در شهر بایدوا که پایتخت یکی از استانهای سومالی است روی داد. سومالی از سال 1991 که جنگ سالاران حکومت نظامی زیادباره را سرنگون کردند، دارای هیچ دولت قدرتمندی که بتواند اوضاع این کشور را در دست بگیرد نیست. به گزارشی از نادر وکیلی توجه بفرمایید.
روز دوشنبه با انفجار اتومبیلی حاوی بمب در سومالی و در خارج از یک پارلمان ولایتی این کشور 5 تن کشته و تعدادی زخمی شدند. این رویداد که در واقع سوء قصدی به عبدالله یوسف رئیس جمهوری سومالی بود، در شهر بایدوا صورت گرفت. اسماعیل حره بوبا وزیر امور خارجه سومالی در یک مصاحبه مطبوعاتی در نایروبی به خبرنگاران گفت 6 تن از حمله کنندگان نیز در نبردی با محافظان عبدالله یوسف کشته شدند. وی گفت انفجار بمب هنگامی رو داد که کاروان رئیس جمهوری در حال حرکت به سوی محل اقامتش بود. وی افزود این اقدام یک سوء قصد به جان رئیس جمهور بود و رئیس جمهوری از این ماجرا جان سالم به در برد، اما 5 تن کشته شدند. وزیر امور خارجه سومالی گفت این حمله تمام مشخصات حمله‌های القاعده را به همراه داشت، از جمله اتومبیلی که مملو از مواد منفجره و در کنار اتومبیل‌های دیگر قرار داشته و انفجار هم از راه دور کنترل می‌شد. او همچنین این حمله را با خوشنط روز یکشنبه که یک راهبه ایتالیایی در مگادیشو به قتل رسید بی ارتباط نمی‌داند. این مقام دولت در تبعید سومالی گفت هر کس پشت حمله سوء قصد به جان رئیس جمهوری بوده، این راهبه ایتالیایی را نیز کشته است. در همین حال حسین محمد فرح عیدید وزیر کشور سومالی گفت هنوز زود است تا انگشت اتهام را به سوی کسی و یا گروهی نشان بگیریم. این حمله بدون تردید تنش‌ها را در میان یک دولت به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه بین‌المللی اما ضعیف از یک سو و اسلام‌گراها از سوی دیگر را در کشور 10 میلیونی سومالی افزایش می‌دهد. اسلام‌گراها موگادیشو و بخش عظیمی از جنوب سومالی را در دست دارند. دو طرف در 2 دور از گفتگوها در خارتوم پایتخت سودان شرکت کرده تا یک نیروی نظامی مشترک تشکیل دهند. وزیر خارجه سومالی گفت اگر روشن شود که اسلام‌گراها در پشت این اعمال تروریستی بودند، روند صلح بسیار مشکل می شود، زیرا دولت هنوز آماده است تا با عناصر میانه‌روی گروهی که خود را دادگاه‌های اسلامی نام گذاشته گفتگو و مذاکره کند. در ماه ژوئیه گذشته علی محمد گدی نخست وزیر سومالی گفت اسامه بن لادن پایگاه‌های آموزشی در سومالی دارد و می‌خواهد کشور را به قهقرا ببرد تا مردم از یک دولت قانونمند مرکزی محروم بمانند. مقام‌های اسلام‌گرا هیچ واکنش فوری نسبت به خشونت‌های اخیر از جمله سوء قصد به جان ریاست جمهوری نشان ندادند. سومالی از سال 1991 هنگامی که جنگ‌سالاران دولت دیکتاتوری و نظامی محمد زیادباره را سرنگون کرد، در آشوب و بی‌قانونی مطلق به سر می‌برد.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. وزیران اقتصاد جهان که در سنگاپور گرد آمدند، روز دوشنبه از برنامه راهبردی پاول ولفوویتس، رئیس بانک جهانی در مبارزه با فساد در سطح جهانی پشتیبانی کردند و خواهان شتاب بخشیدن به روند مبارزه با فساد شدند. رئیس بانک جهانی میگوید نباید به کشورهای فقیری وام داد که رهبران آن کشورها پول را به جای آن که برای توسعه کشورشان هزینه کنند به جیب می‌زنند و تنها بار وام بر دوش ملت‌ها می‌ماند و جهان بار دیگر با بحران بدهی‌ها روبرو خواهد شد، بحرانی که با بخشودن بخش اعظم آن دارد به تدریج حل می‌شود. اما شماری از وزیران اقتصادی کشورهای بزرگ وام دهندگان را نیز در این زمینه مقصر قلمداد می‌کنند و می‌گویند اینان بدون توجه به توان مالی کشورها وام‌های کلان به آنها می‌دهند و باز برای بانک و راهبرد فقرزدایی بحران ایجاد می‌کنند. امیر آرمین گزارش می‌دهد.
همزمان با تصویب برنامه اصلاحات در صندوق بین المللی پول، وزیران اقتصاد جهان در نشست بانک جهانی در سنگاپور از راهبرد مدیریت بانک دایر بر مبارزه با فساد در کشورها حمایت کردند و هشدار دادند بانک جهانی مبادا به کشورهای فقیر وامی بدهد که آن وام به جای هزینه شدن در حوزه توسعه به دست رهبران فاسد بیفتد و بی آنکه توسعه ای در آن کشورها صورت گیرد، بار قرض آن بر دوش آیندگان بماند و جهان بار دیگر با بحران وام روبرو شود، بحرانی که همکنون در صدد رفع و رجوع آن است. وزیران اقتصاد در نشست روز جمعه سنگاپور به پال ولفوویتس رئیس بانک جهانی اختیار دادند به مبارزه با فسادی که آغاز کرده ادامه دهد و آن را با شدت به پیش ببرد و این کار را از فعالیت‌های وام دهندگان بزرگ که نهادهاشان در واشنگتن مستقر است آغاز نماید. نگرانی که برخی از وزیران در این دوره دارند از شور و شوق بیش از حد پال ولفوویتس در مبارزه با فساد است. نگرانند که این امر موجب تنبیه کشورهای فقیر و کند شدن روند وامدهی بشود. هیلری بن وزیر توسعه کابینه بریتانیا میگوید ما خواهان گسترش ملاک‌های عینی، شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن هستیم تا مردم انتظارات بانک را بدانند. می‌خواهیم تناسب را برقرار سازیم به شیوه‌ای درست. پال ولفوویتز که از طرح مبارزه با فساد به هیچ ابایی حرف میزند و دفاع میکند روز دوشنبه گفت اقدام بانک برای کمک به کشورهای وام گیرنده به منظور کاستن از فقر ضرورت دارد.
It's about making certain that the money goes to schools and textbooks for children, medicine for mothers, and creating job opportunities for the poor.
مسئله ایجاد این اطمینان است که پول صرف مدرسه ها، کتاب درسی، کودکان، دارو برای مادران و ایجاد فرصت ها برای نادارها بشود و نه آنکه یک راست به جیب ثروتمندان و قدرتمندان سر و زیر بگردد.
The pockets of the rich and powerful.
دولت بوش از مبارزه با فساد حمایت می‌کند و این حرکت مورد تایید شماری از کشورهای جهان نیز هست. هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری فدرال آمریکا نگرانی دیگری دارد و از وام‌دهندگان شکوه می‌کند و می‌گوید شواهدی در دست است که وام‌های بزرگی بار دیگر به آن دسته از کشورها داده می‌شود که به تازگی با بخشودگی وام‌هاشان از زیر بار قرض درآمده‌اند. هنری پاولسون میگوید باید مشوق ها یا مجازات های مشخصی را در نظر بگیریم تا جلو وامدهی یا وامگیری های غیر مسئولانه گرفته شود. این وظیفه مبرم همکاری فوری همگان را میطلبد. گروه کوچکی از فعالانی که خواهان بخشوده شدن وام کشورهای فقیر هستند در نزدیکی در ورودی محل برگزاری کنفرانس تجمع کردند و شعار دادند. هرچند دولت سنگاپور محدودیت‌های گسترده‌ای را برای حضور فعالان بین‌المللی، طرفداران محیط زیست و مخالفان جهانی شدن ایجاد کرده و به همین سبب سازمان‌های غیر دولتی دولت سنگاپور را تحریم کرده و نمایندگانشان از حضور در مکان بسیار کوچکی که برای آنها در نظر گرفته شده خودداری کردند. فعالان می‌گویند پیشنهاد بانک در زمینه خصوصی سازی، بازسازی صنایع خاص و آزادسازی بازرگانی مانع از آن خواهد شد که کشورهای فقیر بتوانند از بار فقر رها شوند.
گزارش امیر آرمین را شنیدید. مجله شبانگاهی را با بخش سوم برنامه رابطه انتخابات و دموکراسی پی می‌گیریم. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در راه است. انتخاباتی که در آن 435 عضو مجلس نمایندگان برای مدت 2 سال و 1/3 سناتورها برای مدت 6 سال برگزیده خواهند شد. این انتخابات در فاصله انتخاباتی است که هر 4 سال یک بار برای گزینش ریاست جمهوری آمریکا برگزار می‌شود. همزمان با انتخابات کنگره آمریکا، انتخابات ایالتی و محلی نیز در سراسر کشور صورت می‌گیرد. در این برنامه که تا روز انتخابات روز 7 ماه نوامبر ادامه خواهد داشت، شما را با روند انتخابات آزاد و منصفانه در کشورهای دموکراتیک آشنا کرده و از همین فرصت برای گفتگو درباره انتخابات در کشورهای غیر دموکراتیک نیز استفاده خواهیم کرد. این برنامه را پریچهره فرزام تهیه کرده است.
در آمریکا دو حزب سیاسی وجود دارد که نامزدهای آن دو حزب پس از مبارزات داخلی انتخاباتی برگزیده می‌شوند. شخص برگزیده شده برای روز انتخابات سراسری خود را آماده مبارزه با نامزد یک حزب دیگر یا احتمالاً یک نامزد مستقل می‌کند.
علاوه بر دو حزب سیاسی، افراد به طور مستقل نیز در انتخابات اعم از سراسری یا محلی شرکت می‌کنند. تاریخ آمریکا نشان داده است که در این کشور هرگز حزب سومی نتوانسته به طور جدی در فضای سیاسی کشور جا بیفتد. گاه یک نامزد انتخاباتی در مرحله نخستین مبارزه حزبی پیروز نمی‌شود، اما همین فرد به طور مستقل در انتخابات بر حریف خود از حزب رقیب پیشی میگیرد. به عنوان مثال سناتور جو لیبرمن عضو حزب دموکرات از ایالت کنتیکت در ماه گذشته و در دور نخست انتخابات مقدماتی به رقیب تازه نفس و بی تجربه خود باخت و اعلام کرد به طور مستقل در انتخابات شرکت خواهد کرد. ناظران انتخاباتی پیروزی او را برای رفتن مجدد به سنا قطعی میدانند، اما نه به عنوان یک دموکرات بلکه به عنوان یک سناتور مستقل.
مجلس نمایندگان آمریکا که اکنون 109مین دوره خود را برگزار می‌کند، در شروع کار با اشکالاتی به ویژه برخورد با سنای آمریکا مواجه بود. در نیمه اول قرن 19 این اختلافات زیاد بود، اما پس از پایان جنگ‌های مدنی آمریکا با توجه به احزاب موجود وقت کنترل مجلس را در دست می‌گرفتند، تعادلی در مجلس نمایندگان به وجود آمد. در اوایل قرن 19 آمریکا شاهد افزایش رهبری احزاب در هر دو مجلس شد. در مجلس نمایندگان محدوده قدرت رئیس مجلس بسیار گسترده بود، به ویژه رؤسای کمیته‌های هر دو مجلس بسیار قدرتمند بودند. این وضع تا 36 سال پیش که قوانین داخلی کنگره آمریکا اصلاح شد ادامه داشت.
وظیفه فرد منتخب هنگام ورود به مجلس نمایندگان یا مجلس سنای آمریکا رعایت حقوق و منافع مردمی است که او را برای حفظ و حمایت از منافع خود برگزیدند. اگر فرد منتخب به هر دلیلی تعهد خود را به حفظ وظایفی که بر عهده دارد زیر پای گذارد، از سوی قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت. این تعقیب قضایی می تواند به عنوان سوء استفاده از قدرت باشد یا به عنوان زیر پا گذاردن مقررات حقوقی و اخلاقی کنگره آمریکا یا دلایل دیگر.
به عنوان مثال بابنه، یکی از اعضای با قدرت مجلس نمایندگان از حزب جمهوری خواه در ایالت اوهایو که اتفاقا زبان فارسی را نیز صحبت می‌کرد، روز 15 سپتامبر در یک توافق از پیش انجام شده با دادستان قبول کرد که گناهکار است. گناه وی قبول هدایا از یکی از کسانی بود که در صحنه تبلیغات انتخاباتی بسیار فعال بوده و در نتیجه آقای نی از قدرت خود در مجلس نمایندگان برای کمک به وی استفاده کرده است.
روز جمعه خانم آلیس فیشر، معاون وزیر دادگستری آمریکا و رئیس بخش جنایی این وزارتخانه گفت آقای نی در قرار از پیش انجام شده قبل از محاکمه اقرار کرده که هدایای تجملی را در کنار کمک‌های دیگر پذیرفته است. خانم فیشر گفت:
In doing so, Congressman Nay acted in his own best interest and not the interests of his constituents.
در این رابطه کانگرسمن نی در جهت منافع خود عمل کرده است، نه در جهت منافع آنان که به وی رأی دادند. مردم باید بتوانند به نمایندگانی که انتخاب می‌کنند اعتماد داشته باشند. آقای نی در پیان در مزانه تام قرار گرفت، یکی از ترتیب دهندگان با نفوذ فعالیت‌های انتخاباتی از سوی وزارت دادگستری آمریکا شناسایی شد و در آن رابطه چند نماینده مجلس نیز در مزانه تام قرار گرفتند. وی ابتدا اتهام‌های زده شده را نمی‌پذیرفت، اما پس از آن و در معامله‌ای که قبل از تشکیل دادگاه بین او و وکیل مدافعش با نماینده دادستان صورت گرفت، عضو پیشین قدرتمند مجلس نمایندگان از کسانی که به او رأی داده بودند پوزش خواست و گفت: من منافع خود را بر منافع شما ترجیح دادم.
مواردی این چنین یکی از نشانه‌های قدرتمند عملکرد دموکراسی در آمریکاست. شخصی که هم از حزب اکثریت است و هم نماینده مجلس مجبور می‌شود از کار خود کناره‌گیری کند، زیرا منافع مردم را رعایت نکرده. اجرای قانون نشانگر دموکراسی است. باب نی، عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، چند ماه قبل گفته بود که دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کند. آقای نی تا اوائل سال جاری رئیس یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس نمایندگان به نام کمیسیون امور دولتی بود. از یکی از شهروندان ایران، اکبر لکستانی که دبیر جبهه متحد ترک زبانان ایران است، عقیده‌اش را درباره شرکت در انتخابات و آزاد بودن آن در ایران می‌پرسم. او می‌گوید:
هر شهروندی، هر انسانی که در یک جامعه زندگی میکنه و در اون مسئله که بهش ارتباط داره و ذی‌نفع هستش، باید اظهار نظر کنه. و این اظهار نظر چگونه میشه و چطور میشه این اظهار نظر کرد در رابطه قانون جمهوری اسلامی؟
و در آمریکا مجلس سنا بنابر قانون اساسی وظیفه دارد کسانی را که از سوی رئیس جمهوری نامزد احراز شغلی میشوند تصویب یا رد کند. علاوه بر آن تایید کنوانسیون ها و معاهده های بین المللی نیز با مجلس سناست. اما مجلس نمایندگان به کارهای دیگری از جمله مسئله مهم استیضاح می‌پردازد. در تاریخ آمریکا مجلس نمایندگان تا به حال 16 نفر را استیضاح کرده که 7 نفر از آنان محکوم شدند. استیضاح ویژه کسانی است که در دفاتر خدمات عمومی انجام وظیفه می‌کنند. تا به حال 2 نفر از رؤسای جمهوری آمریکا نیز از سوی مجلس نمایندگان استیضاح شدند، پرزیدنت اندرو جکسون و پرزیدنت بیل کلینتون، اما هر دو رئیس جمهوری از اتهامات وارده مبرا شدند. برای اینکه رأی کافی برای موجب کردن رئیس جمهوری وجود داشته باشد، اکثریت 2/3 لازم است که در مورد پرزیدنت اندرو جکسون تنها 1 رأی از تعداد لازم کمتر بود و در نتیجه وی تبرئه شد.
بخش سوم برنامه رابطه انتخابات و دموکراسی را می شنیدید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
هفته پیش اوریانا فالاچی، نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته ایتالیایی، در سن 77 سالگی درگذشت.
خانم فالاچی روزنامه‌نگاری شجاع و نویسنده‌ای متفکر بود، اگرچه بخش عمده‌ای از معروفیت او به دلیل مصاحبه‌هایی است که با رهبران جهان انجام داده، از جمله مصاحبه‌هایی که با محمد رضا شاه پهلوی، آیت الله خمینی و آریل شارون انجام داد که هر یک به نوبه خود حساسیت‌هایی در زمان انتشار خود برانگیخت. خانم فالاچی تقریباً 27 سال پیش در روز دوم مهر ماه سال 1358 در حالی که 7 ماه از پیروزی انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن آیت الله خمینی می‌گذشت، در قم مصاحبه‌ای با آیت الله خمینی انجام داد که انتشار آن و واکنش منفی مردم نسبت به اظهارات آیت الله خمینی باعث عصبانیت رهبر پیروزمند انقلاب اسلامی شد و پس از آن تن به هیچ مصاحبه‌ای نداد. متن این مصاحبه نیز در مجموعه صحیفه نور سانسور شد. علی سجادی بعد از 27 سال نگاهی دارد به نکات اساسی گفتگوی اوریانا فالاچی با آیت الله خمینی.
خانم فالاچی در اولین سوال خود از آیت الله خمینی پرسید: در حالی که تمام کشور زیر فرمان شماست و هر تصمیم به فرمان شماست، تعداد زیادی از مردم میگویند در ایران آزادی نیست و انقلاب آزادی به همراه نیاورده. آقای خمینی اظهارات فالاچی را رد کرد و شرکت مردم در مراسم تشییع جنازه آیت الله طالقانی را نشانه آزادی دانست و گفت آزادی به معنی پیروی از مردان خداست. و سپس در واکنش به این سوال که خیلی ها او را دیکتاتور می دانند و آیا این موضوع وی را ناراحت می کند یا نه، با قبول اینکه دیکتاتور خواندنش موجب ناراحتی اوست، گفت مخالفان من نوکران اجنبی هستند. خانم فالاچی با مقایسه رفتار طرفداران آیت الله خمینی با هواداران موسولینی در ایتالیای فاشیست مطرح کرد که عده زیادی تهدید فاشیست را در ایران مشاهده می کنند، اما رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ گفت فاشیست فقط با بازگشت سلطنت یا قدرت یافتن کمونیست ها ممکن است و اسلام اجازه تحقق فاشیست نمی دهد. آقای خمینی تعطیل کردن تعداد زیادی از روزنامه‌های لیبرال و چپ در آن زمان را هم تایید کرد و گفت همه مطبوعات تعطیل شده در خدمت مخالفان رژیم تازه بودند و او بیش از 5 ماه مخالفت‌ها را تحمل کرده و دیگر اجازه نخواهد داد خرابکاری انجام شود. آیت الله خمینی با کلماتی تقریبا شبیه کلماتی که محمد رضا شاه چند ماه پیش از آن در مصاحبه‌اش استفاده کرده بود، همه مخالفان خود را خرابکارانی نامید که از دولت‌های خارجی دستور می‌گیرند. آیت الله خمینی در همین مصاحبه مبارزه و نقش ایرانیان چپگرا و لیبرال را در انقلاب اسلامی رد کرد و گفت آنها هیچ سهمی در انقلاب نداشتند و در هیچ جهتی در خدمت انقلاب نبودند و در پیروزی انقلاب هم وزنه‌ای نبودند. خانم فالاچی در ضمن گفتگو با آیت الله خمینی بحثی را با وی درباره معنی دموکراسی آغاز کرد و آقای خمینی اصرار داشت که همه چیز در قرآن اسلام هست و اسلام به خودی خود کامل است و دموکراسی فقط میتواند جزئی از اسلام باشد و به عنوان نمونه به یک مورد از خلافکاری‌های علی ابن ابی طالب پیشوای شیعیان اشاره کرد که به گفته او توسط یک قاضی محکوم شد و آقای خمینی محکومیت پیشوای شیعیان را عالی‌ترین بیان دموکراسی دانست. و وقتی خانم فالاچی گفت خیر، دموکراسی مفهومی خیلی بیش از این دارد، از او پرسید خیلی ها میخواهند بدانند جمهوری اسلامی شما به کدام سو میرود. آیت الله خمینی در پاسخ با عصبانیت گفت اگر شما خارجی ها نمیفهمید این موضوع به شما ربطی ندارد، انتخاب ما به شما هیچ ربطی ندارد و اگر بعضی ایرانی ها هم این موضوع را نمیفهمند به این معنی است که اسلام را درک نکردند. آیت الله خمینی سپس در پاسخ به سوالی پیرامون عدم اعطای حق فرجام به محکومین به اعدام در دادگاه‌های انقلاب اسلامی گفت وقتی گناه آنها ثابت شد چه نیازی هست به اینکه فرجام بخواهند. یکی دیگر از سوال‌هایی که باعث آشفتگی آیت الله خمینی شد درباره اعدام یک زن 18 ساله حامله بود. خانم فالاچی خطاب به آیت الله خمینی گفت هفته قبل زن 18 ساله آبستنی در بهشهر اعدام شده است. آقای خمینی این خبر را تکذیب کرد و به تأکید گفت این دروغ است. مثل همان که میگویند سینه زنان را میبرند، در اسلام چنین وقایعی اتفاق نمیافتد و زن آبستن را در حکومت اسلامی اعدام نمیکنند. و وقتی خانم فالاچی بریده روزنامه‌های ایران درباره این خبر را به آیت الله خمینی نشان داد و به برنامه تلویزیونی در این باره اشاره کرد، آیت الله خمینی به تایید حکم اعدام زن 18 ساله حامله پرداخت و گفت اگر اینطور است لابد حقش بوده.
علی سجادی گزارش می‌داد. و در پایان نگاهی دیگر داریم به عنوان مهمترین خبرها. رئیس جمهوری فرانسه از قدرت‌های بزرگ خواست در طول مذاکرات با ایران از مطرح کردن پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت صرف نظر کنند. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به اثر گرفته شدن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و اروپا ابراز خوشبینی کرد. اولین ایرانی به فضا رفت. آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران با چین گفتگو خواهد کرد. واتیکان در تلاش برای آرام کردن مسلمانان خشمگین است. اسرائیل سه اسیر لبنانی را در دادگاه به قتل متهم کرد. انفجار دو بمب قدرتمند در سومالی منجر به مرگ دست کم 4 نفر شد و کارگران تظاهر کننده جلوی مسیر نخست وزیر فلسطینی را گرفتند. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش